یاران و دوستان گرامی، شنوندگان رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی پهناور و فراختامن صدا و سخن ما رو دارین، امروز در سومین روز مارش یا دوازدهمین روز از ماه اسفند می باشیم. نوروز هم که فرا خواهد رسید، روز پنجشنبه نخستین روز از ماه فروردینه که ساعت 1:28:27 بامداد سال تحویل خواهد شد. سال خوک هم هست. برنامه امروز در صفحه کلاج شماره 62 همراه هستیم با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی و اتفاقات هفته های این برنامه. درود دارم رضا آزادی، خوش اومد به رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
درود آقای آزادی. گفتن سال خوک، سال 98 نظر چیست؟
والا ما چه خیلی از سال گاو و گوسفند و میمونش دیدیم که از سال خوکش ببینیم، ولی میگن که خوک یه حیوان خیلی کثیفی نام برده شده که دوست داره تو کثافت خودش زندگی کنه، ولی امیدوارم سال 98 سالی باشه که این کثافت‌ها از مملکت ما برن با خوک کشتی بگیرن. چی بگم بهتون دیگه، امیدوارم که خوب باشه، سال خیلی خوبی باشه برای همه عزیزان.
البته در هفته آینده خب بیشتر به نوروز نزدیکتر شدیم، تلاش کنیم یه برنامه ویژه نوروزی هم با هم داشته باشیم در این بخش طنز سیاسی. آقای آزادی، پیش از این که من هم آنتیکی داشته باشم و همچنین مزاحم هفته یا هنرمند هفته، ببینم برای شما چه فراهم آوردین این هفته.
بله، ظریف رفت و برگشت، که ظریف رفت زیر 24 ساعت برگشت در آتو، این موضوع صحبت خواهیم کرد. عبدالکریم سروش دهنشون رو باز کردن و گفتن که خمینی با شعورترین و باسوادترین رهبر ایران بوده از دوره هخامنشی تا کنون. اونا بررسی خواهیم کرد. و آبربانک پرسپولیس یا همون حسین هدایتی پشت میله های زندان، اون بررسی خواهیم کرد. و هشتک هفته، مزاحمت هفته، آنتیک های هفته، داستان هفته، عبید زاکانی هفته و هفته و هفته و هفته که اونا هم در خدمتون هستیم و به دوستان عزیز تقدیم.
سپاسگزارم. آقای آزادی، من یه آنتیک دارم و هنرمند. البته این هفته دو هنرمند برای دوستان معرفی خواهم کرد. میخوای آنتیک اول رو بشنویم که این آقا دیگه فهمی کنم رکورد زده رو همه آنتیکایی که تا حالا ما پخش کردیم از رادیو. ببینیم وقتی که علی زاده میشه چگونه دیوار کعبه باز میشه و حتی در نه دیوار باز میشه، ایشون میرن و به جای که علی پرواز کنن به آسمان، آسمانی ها میان به زمین و ولی محلشون نمیکنه، هیچ جوابیش کدومو نمیده، تا اینکه خود محمد پیامبر اسلام که میاد چشم باز میکنه، بعد بهشون میگه حالا نوزاده که یه روز به دنیا اومده، میخوای من برات تورات، انجیل، زبور، حتی قرآن رو هم برات بخونم. حالا این رو میشنویم، بعد میخوام شما هم یه کامنتی اگه داری راجع به این بدید.
وقتی مادر عیسی مریم مقدس اومد جلو در بیت المقدس یا بیت المقدس، درد مخاز و زایمان گرفتش، ندا داده شد مریم اینجا عبادتگاه هست، زایشگاه نیست. خیلی مؤدبانه مریم رو بیرونش کردن. اما وقتی مادر امیر المؤمنین فاطمه بنت اسد علیه ما صلوات الله درد مخاز و زایمان گرفتش، اومد جلو کعبه، خدا در و وانه کرده، دیوار رو شکافت، رکن یمانی رو شکافت. آقا نوشتن سه روز خدا از اطعمه و اشربه بهشتی از فاطمه بنت اسد و پسرش امیر المؤمنین پذیرایی کرد. سه روز علی رو نبردن آسمون آدم ببینه تش، آدم اومد تو کعبه علی رو دید، نوح آمد تو کعبه علی رو دید، موسی و عیسی و ابراهیم اومدن تو کعبه علی رو دیدن، حوا و ساره و زنهای بهشتی اومدن تو کعبه علی رو دیدن، اما علی چششو به احدی وا نکرد. خدمت پیغمبر وقتی دادن این بچه رو، علی چشاشو باز کرد، سلام کرد، یا رسول الله بخوانم تورات موسی را، بخوانم انجیل عیسی را، بخوانم زبور داوود را، بخوانم قرآنی که هنو برد نازل نشده.
خب آقای آزادی چی گفت این آقا؟ به قول خودت ساقیش که خیلی دیگه، این ساقی از اون ساقی ها بوده.
زبانم قاصر آقای اومدی تو خود از من نخواد اینا فقط تو در آدم توی لحظه فوش میاد اینه که واقعا من نمیدونم ساقی اینا کیه. من حالا کاری به اونش ندارم آقای اومدی، این آدم های احمقی که نشستن عربده میکشن اونا چرا عربده میکشن؟ من فقط موندم اینا چه یعنی حمایت نمیدونم حماقت و وقاحت همه رو بقارون در نوردیدن این رژیم جمهوری اسلامی. هیچ فره گفته آدم نداره دیگه، فقط بخنده دیگه، همین فوش زیر لب بده و بره جلو.
ولی آقای آزاده میدونی مشکل کجاست؟ اینجاست که حتی در کشورهای اروپایی هم در این شهری که ما اکنون با هم گفتگو داریم همین، به قول چون امروز ما سالروز درگذشت علی اکبر دهخدان بود، یادش گرامی داشتیم اول برنامه، یا چرند و پرنده، حالا به قول دهخدا دعوت میکنن اینا که بیان چرند و پرند بگن در کشور اروپایی و در همین شهر اینا را دعوت میکنن عوامل مزدوران جمهوری اسلامی و اونا هم میرن همین کارو میکنن که داد و هوا رو و عربده کشی و سینه و زنجیر زنی. این فاجعه است. وگرنه خب شما در یک مکانی که امکان داره خیلی کمتر مردم آگاه باشن، خب میرن اینجوری نوه خونه میخونن، سینه زنی میکنن، به اینا عربده میکشن و به این چرند و پرندیات آخوند. حالا بگذاریم، فهم میکنم تو آمستردام و هلند هم همطوری باشه، این عوامل دعوت کنن این چرند و پرندگویان را.
صد در صد آقای آمدی، من فقط الان داشتم این فکر میکنم، گفتم اگه یک من تو اون جمع باشم مثلا بلندشم بگم ببخشید حاج آقا اینا را از کجا در میارید، یا مثلا حالا حلیت المتقین یا علامه مجلسی یا هر چی که اینا نوشتن، آیا اون زمان مثلا سیگاری نبود اینا مثلا کشیدن چت کردن مثلا اینا نوشتن اینا؟ میدونید جواب اینا چه؟ یه لحظه میگه ای وا مصیبت ها، این داره مثلا کف میگه، داره مثلا علی را داره مثلا نصب میکنه. یعنی من فکر کنم به این درجه رسیدن، یعنی کسی جرأت نداره مثلا بلند شه اعتراض کنه. این حالا من همیشه توی آنتیکام میگم بعد آنتیگن، اینا بغیر از اینکه توهین به شعور مردمه، توهین به خود ائمه هم هست، به اماماشون هم هستش. یعنی واقعا یعنی توهین نیست که مثلا حضرت علی مثلا نمیدونم دیگه، هیچ آدم برای گفتن نداره دیگه. بعد تو آمستردام هست، تو کشورهای اروپایی به مناطق به وفور پیدا میشه، و تو لس آنجلس هم دیدی سفره بی بی سه شنبه انداخته بودن خانمای بی حجاب یا شل حجاب یا بد حجاب، و داشتن دعا میکردن که تو کازینو برنده بشن دیگه. این توی صفحات مجازی هم پخش شد تو فضای مجازی. بعد
آقای آزادی در کشور سودان که خب کشوری هست که اسلامی هم هست، یکی از این آخوندها رفته بوده همین چرت و پرندیاتو میگفته، مردم اعتراض کردن با آوردن پایین و انداختنش بیرون. یعنی شما فکر کن یک کشوری مثل سودان این کارو میکنه با چرند و پرندگویانش، بعد یک کشوری ما میرن اونجا میشینن و اینجوری عربده میکشن و های های میکنن و این هاست. اینه
سقوط فرهنگی دیگه، سقوط فرهنگی اینه دیگه.
نه اگه دو سه جا این حرکت اتفاق بیفته بگه بیا آخه این مزخرفات چیه داره شما میگین، کجا اومده، کی گفته، این حرکت میشه و اینا. ولی یه بارها شما تو برنامه‌تون اعلام کردین، هفته پیش اعلام گویی ریا و این مسائل از همدیگه داره میروباین، یه مسابقه گذاشتن که ببین کی بیشتر دروغ میگه راجع به این مسائل خرافه، اون برنده پول بیشتری بگیره. حالا میخوام بریم هنرمند هفته.
بسیار عالی.
آقای استاد هالو محمد رضا عالی پیام یک طنز داره و خیلی هم خوبه به طنز سیاسی برنامه امروز. ببینیم چه گفته راجع به این آخوندی که داغ ننگ بر پیشونیش. البته فقط آخوند که نه آقای آزادی، خیلی هستن که اون داغ ننگ را به پیشونیشون زدن، مهره را نمیدونم سوزوندن گذاشتن تو پیشونیش، ولی دوزن، اختلاس کردن، آدم کشن، قاتلن، و ایشون اون را طنز کرده. و سپس یک هنرمند دیگر هم داریم به عنوان ترانه اول برنامه امروز، آقای شوبین خوندن، اسم آهنگم سلاخ میباشه، پخش میکنیم. درود داریم بر این دو هنرمند. و ایشون برای شنوندگان بگم که همه را آورده، حتی از اذیت و آزار مردمانی که از کشور افغانستان اومدن در ایران، اونها را برشمرده، از اسماعیل بخشی گفته، از زندانها گفته، از سرکوب گفته، و گفته که چقدر خوبه ما مسلسل در دست بگیریم، نه برای کشتن آدم ها، بلکه برای پاک کردن اندیشه های فاسدی که در مغزهامون هست، اون را از بین ببریم. من توجه دوستان را جلب میکنم، این ترانه به نام سلاخ از شوبین میشنویم، و ادامه برنامه شماره 62 صفحه کلاج این هفته. موافقی رضا؟ بریم بشنویم.
بسیار عالی.
شیخ ما فریاد واویلا کشید، خط بر این دنیا و مافیها کشید. اولش یک روزخان ساده بود، رفته رفته کار او بالا کشید. ابتدا از ساد سقرا شد شروع، آخرش تا آخر کبرا کشید. روی شانه چفیه ای انداخت، بعد روی پیشانیش سنگ پا کشید. اول ماه محرم گریه کرد، گریهش تا عصر عاشورا کشید. بعد از آن اینجا رئیس، آنجا رئیس، تا که میل او به کاندیدا کشید. جز خودش با خانمش رأی نداشت، قاعده بر جمل و جادو گذاشت. میلیون ها رأی با دوز و کلک از درون جعبه آرا کشید. تا که روی صندلی خود نشست، میل او بر کل بیت الما کشید. لام آن جامان در مصرع پیش، چون که با تعجیل آنها را کشید. گفتم اینها را کجا جا می دهی؟ یک مثلث مثل برمودا کشید. گفتم این صحرا شقایق زار شد، چکمه های خیش را در پا کشید. گفتم ای شیخ این همه دزد از کجاست؟ او عبا را روی دزدی ها کشید. گفتمش حالا که آقازادتان رخت خود را سوی آمریکا کشید، چیست تکلیف شعار مرگبر؟ گفتیم فریاد را آنجا کشید. گفتمش این اسکناس 10 تومن از چه رو کارش به وانفسا کشید؟ گفت از آن رو که نقاش ازل روی آن تصویری از آقا کشید. گفتمش حالو نمت مالید کرد؟ گفت رخت خود با آن دنیا کشید.
یک روز کلیدی شد در دهکده هم گفتید، او خر شده بودن را با قهقه اش رقصید. هی فوش به مردم داد، هی سیلی محکم زد، باقی که به زردی رفت از سبزی مادم زد. تا کول بری کردم با دست توی از نان، با حکم گلولیدن در قافیه دادم جان. تا کی به جنون باید تن داد و سکوت میدن؟ تا کی به دروغ دیدن قهقه زده خندیدن؟ برخیز و مسلسل باش بر پیکر نادانی، انسان شو عاشق باش در مسلخ ویرانی. قاچاق چیانی در از سفره ما روید، دوستان که سران بودند ما تحت مراد رید. یک دفعه زمین لرزاند با متن ازا زلزال، کردی شدنم را کشت هر ثانیه در هر سال. کانکس به دستم داد از دست خودم، اما احضار به زندان شد مردانگی من را. چپ کرد و نزد ترمز از خون جوان لاله، تهران به خودش بغزید با حکم دو گوساله. بر دوش نحیفش داشت دفتر و کتابش را، با خود به هیولا برد هر ثانیه خوابش را. مزد مرا میخورد، عین شکر از چشمم سوی سرطان میبرد. فاشیست در این خنده بر لهجه من چسبید، عشق من افغان را از گوشه در میدید. هفت دفعه زندانی فولاد تراشیده، ملت که فقط در پا پاچیده و خندیده. خندیدن و رقصاندن، رقصیدن و خنداندن، ای پشت سر همرا ای حادث چالاندن. تا مزدق ابراهیم آتش به گلستان کرد، انسان بس از انسان را قربانی قرآن کرد. اسماعیل جانان را شلا و شکر دادن، در شب زده اخبار در هم همه غر دادن. سهرش باتون نان شبشان سرکوب، زندان شده پر از هر مرداهن شهر آشوب. هم شاعر و دانشجو، هم کارگر و استاد، دهقان و صدا پیشه، درویش و معلم.
اگر فرض کنیم هیچ اختیاری نداشته باشیم جز اینکه یا شاه انتخاب کنیم یا آقای خمینی رو، بنده 100% آقای خمینی رو انتخاب میکنم. گفت چرا؟ گفتم ها، این چراشو برای شما میگم. برای اینکه آقای خمینی مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ این کشور ظهور کرد. شما فقط کافیست که استقبال از او رو ببینید و بدرقه از او رو وقتی که مرد. ما در تاریخ ایران هیچ رهبری رو نداریم که این طور تو دل مردم جا داشته باشه. شاه که هیچی، پدر جد شاه هم خواب اینجور پشتیبانی مردمی رو نمی دیدن. البته مگر اینکه شما بگید مردم همه دیوانه شده بودن، خب مردم هم به شما میگن شما دیوانه شدید، این درست. خمینی با سوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون، از ایام اولیه حکومت هخامنشیان، پادشاهانی که ما داشتیم تا روزگار حاضر.
ساقیتکی جناب عبدالکریم سروش، خدای من دیگه نمیدونم چی باید بگم، واقعا ساقی اینا کیه؟ این تازه با سوادترینشونه که آمد این حرفا و این اراجیفا رو داره میزنه. راست میگه. ما علی چند تیکه براتون میخونم. اقتصاد مال خره، زن باید انسان باشد، دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد که دانشگاه نیست. آمریکا 2000 سال است که ما را استعمار کرده. اینا حرفای باسوادترین رهبر ایران از زمان هخامنشیان تا الان بوده. احتمالا جمله اقتصاد مال خره این بابا شنیده، گفته خب اینا که نادرشاه افشار نمیدونست اصلا اقتصاد یعنی چی، پس این باسوادترینشه. اینا 40 سال رو حماقت خودشون هی دارن می جنگن تو اون حماقت بمونن که ثابت کنن انتخابی که کردن درسته. فقط من میتونم بگم که ساقیت که جناب عبدالکریم سروش. سلام، سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو چرا بگم، درسته دیگه، رادیو فرهنگ و رادیو جفشیش. این برنامه صفحه کلاژی که در خدمتتون هستم، صفحه کلاژ شماره 62، و میریم که با هم دیگه یک برنامه توپ را داشته باشیم. خیلی خبر داریم، بریم که آمدیم که بریم. خیلی میگن نگو بریم برگردیم. خب باشه، بر میگردیم بعد میریم، اینجوری بهتر شد. بله، با برنامه 62 صفحه کلاج در خدمتتون هستم. من قاطی کردم، تلگرام نه تلگراف نه صفحه کلاج در خدمتتون هستم. و اینکه ظریف رفت و برگشت، ما یه فوتبالیستی داشتیم به نام امید روانخوا در باشگاه استقلال که این هم تو بازی رفت به پرسپولیس گل زد، هم تو بازی برگشت چگوسی بودن امید رفت و برگشت، حالا ظریف رفت و برگشت هم بهش اضافه شد. ظریف رفت و کمتر 24 ساعت برگشت. کجا رفت؟ استفاده داد. و خب خیلی از استفاده خودتون شنیدید که ظریف رفت، ظریف ناراحت شده بود از اینکه بشار اسد آمده بود دعوتش نکرده بودن، ظریف دنبال بهونه میگشت. در صورت هرچی که بود یک شو خیمه شب بازی بود در رژیم دوباره انجام شد و پوزنیایی که با هم دیگه دارن و ظریف رفت. و میخوام هشتگ رو بهتون بگم که خیلی جالبه، در توییتر ترند شده بود این استمرار طلبا را، از بی بی سی گرفته تا کسان دیگه که دورورش بودن و اینا حسابی ترکونده بودن که ظریف تو باید بمانی، تو فلانی، تو باید بمونی و نمی کشتی به گل نشسته رو نم نجات بدی، از این چرت و پرتا که هشتگی آمد که ظریف بمان، هشتگ ظریف بمان. و یک هشتگ هم آمد ترند شد که ظریف برو یا ظریف گم شو یا ظریف فرار کرد، که این بیشتر تو ذوق زد و دیشتر تو چشم آمد. در صورت چیز جالبی که بود، بالاخره من از دید طنزش به قضیه نگاه میکنم، این بود که خیلی جالب بود که وزیر توی اینستاگرام استفاده داد، معاون وزیر، معاون رئیس جمهور تو توییتر میگه استعفا رو قبول نمی کنیم، نماینده مجلس تو کانال تلگرامیش از استعفای ظریف انتقاد میکنه، در آخر همهشون مردم رو دعوت میکنن که به اپلیکیشن های ایرانی بپیوندن و عضو اپلیکیشن های ایرانی بشن. این واقعا خیلی خنده داره که این مضحک، یعنی مضحک دیگه، ظریف اومد تو اینستاگرام استفاده داد، اون یکی اومد تو تلگرام گفت، اون یکی اومد تو توییتر گفت، دست آخر همشون میگن آقایون خانوما خواهش میکنم تشریف برید توی شبکه‌های اجتماعی که ما براتون ساختیم و پیام رسان سروش و پیام رسان ایکس و ایگله که شما رو بتونید راحت کنترل کنید. در صورت ظریف برگشت، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یه خبر شوک آور، شوکه کننده، شوکه شونده براتون میخونم، خیلی وحشتناکه. محمود صادقی رو که میشناسن، نماینده مجلس، که بعضی اون حرفای صد تا یغاز میزنه و خوبه، حرفش بد نیست و اینا، مبلغ 2,375,000,000 یورو از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر با یک کلیک تصویب شد، رئیس به نمایندگان اجازه بحث نداد. حالا کجا رفته؟ داشته باشید، 2,300,000,000 یورو با یک اشاره رئیس تصویب شد و پرداخت شد. 2,300,000,000 یورو، 150,000,000 یورو رفت برای صدا و سیما، 150,000,000 یورو رفت برای صدا و سیما، صدا و سیمایی که گفتم فقط اخبارش دیگه مسابقه پیامکی نمیذاره، یعنی هر جا که میبینید هشتگ ستاره 300 هشتگ فلان بزنید این مبلغ، ولی این مبلغ نبرید اینا. و 2 میلیاردم برای بنیه دفاعی کشور، که مملکت ما کم موشک داره، موشک درست کنن تو طویله بذارن، موشک درست کنن بفرستن بالا که 100 متر بره بالا، که بره تو مدار، تو فضا بره و تو جو بره و خارج از جو بشه و از این صحبت ها، وسطش منفجر بشه، وسط راه منفجر بشه و به فضا و به تو مدار قرار نگیره، به راحتی آب خوردن. از این ورم که خب صدا و سیما هم 150 میلیون یورو کم داره دیگه، در صورت کم میخورن، 150 میلیون یورو هم کم داره، در صورت این اتفاقات میفته که بعدش یارو میاد توی تلویزیون طرف رو دعوت میکنه، افتخار میکنه که 27 بار زنش زده. از این ورم که خب بنیه دفاعی کشورمون خیلی پایینه، به اشاره رهبری، بدون اینکه کسی جرأت داشته باشه مسئله را پیگیری کنه که واسه چی، با یک اشاره و یک سرتکون دادن آقای لاریجانی کجا رئیس مجلس تصویب میشه، کسی هم جرأت نداره حرف بزنن و به راحتی آب خوردنی پول از صندوق توسعه ملی خارج میشه، پولی که برای آیندگان باید هزینه بشه، باید نگهداری بشه و برای بنیه دفاعی و برای صدا و سیما هزینه میشه. اینا نگاه کنیم، ببخشید گفتیم نگاه کنیم، گفتیم گفتم نگاه کنیم، گوش کنیم و برگردیم.
ما هر دفعه که به اصطلاح این تصمیم میگرفتیم سریع هم پشیمون میشدیم، متو سریع هم اقدام میکردیم، یعنی نمیذاشیم این دعوا دو رسول بکشه. شو میره پزشک قانونی، منم
سریع هم کتک زده بودی
تقریبا بود. آره چون اصلا به خاطر کتک ما میرفتیم دادسرا. آره هر سری هم کتک زده بود متاسفانه. به هر جهت
اصلا قشن مرد خوبی شد.
چی میشد تلا من موقع طول میکشید دیگه، میگفتن برین خبر دون تا اینا بیان ما رو خبر کنن، ما دلمون برای هم دیگه تنگ میشه. یه زنگ سلام کجایی میخوام ببینمت با هم صحبت کنم، تمام دوباره تو کنه خودمون بودیم.
چون میگم یه رو مالک اشتر اومد وارد مسجد بشه، دید یه کوری نشسته تو راه، خیلی بچه نشسته بود. مالک بهش فرمود که پا شما رو اون گوشه بشین، تو مسیر نشین، بچه هست. مردم میخواستن به بنده بیان با مشکل مواجه بودن، یه مثلا دیگه نشسته بود، گدایی میگه. سرش بلند کرد و گفت شما با یه حالت قلدری، گفت من بنده خدا، کاری نداشت باش من کیم، من بهت میگم پاشو اونجا بشین، اینجا سر راست، اینجا مزاحم مردم. گفت شما؟ گفت آجون من بنده خدا. گفت بزرگتر از تو هم گفت و من نشنیدم. مالک گفت بزرگتر از من چی گفت؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت علی ابن ابی طالب به تو فرمود پشت برو گوشه بشین نشستی؟ گفت نه. شمشیر کشید گردنشو زد، گفت وقتی علی میگه برو گوشه بشین بگو چش یاقیگیری در نیاد.
وقتی گردنشو زده بعد مالک اشتر با عمه من صحبت کرده که یاقیگیری در نیاد، وقتی علی ابن طالب گفته برو بشین، برو بگو بشین بگو چش، تو به کی پک گفتی؟ بعد عجب مالک اشتر آدم بیشعوری بوده، چه آدم بیوجدانی بوده، یه کور بدبختی، یه نابینا، یه کورده، یه روشندل، کور زشته اینو میگیم، یه روشندل بدبختی وسط بوده، یکی دست چه میگه آقا تو راه نشستی، تو چشات نمیبینه، بیا بشین اینجا. این یارو آماده گفته من فر، بعد یارو احتمالاً خلوزم بوده، گفته بابا علی تونم گفته، من گفتم چیزه، اینم بلند شد. این دیگه کاتولیک تر پاپ بوده این یارو مالک اشتر، و به تو چه مربوطه؟ و چنان این با ولع تعریف میکنه انگاری که مثلا خودش یه گوشه ستون سرستون مسجده بوده داشته نگاه میکرده، مثلا اون پشت ستون قایم شده داشته نگاه میکرده که مثلا مالک اشتر چجوری با گردن یارو مثلا زده تو مسجد، اونم تو مسجد که اصلا کلا خونریزی تو مسجد میگن حرامه. میدونی این اصلا از همش قلوف بود، همش دروغ بود. یکی هم بلند نمیشه حرف بزنه، من میترسه بلند شه حرف بزنه، تقینم یک با گردن اینا که شمشیر نداره، اسلحه دارن، تو عباشون دارن تق 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 میکشن. میگه که وقتی علی ابن ابی طالب گفته برو بشین، تو دیگه اعتراضی نداری بکنی. این مملکت ماست که دست یه مش احمق که اون موقع یه یارو میاد افتخار میکنه که من 27 بار زنمو زدم، شب عروسی من رفتم تو اتاق هجله بجای که کار دیگه بکنم زدمش زنمو. این به این راحتی زنم میرفت پزشکخانه، بعد چون ما دلمون تنگ میشد میآوردیم از دوره خونه و دوره همون آشامون کاسه دیگه. اینا میارن تو تلویزیون تبلیغ میکنن. مردم دوستان عزیزان بشنوید، وضعیت مملکت ما اینه، اینه.
رفت قلبم ضعف کردم واسه خندت عشقم، بس که شیرینی میخندم دل کندم از همه از قلبم، کاشکی ببینی. آخه چشمات دیوونه خونه است، آخه دیوونه دور است، تو
که نداریم اصلا نمیشه. تو نمیخوای جداشی، تو که یه دونه باشی بمونی واسه قلبم همیشه. دیوونه یه دوست داشتنی، از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش. دیوونه میخوادت دلم، میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش. دیوونه یه دوست داشتنی، از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش. دیوونه میخوادت دلم، میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش. نفس میمیرم که تو دیوونگی کنی، آخر این دلو دیوونه میکنی. دیوونه یه دوست داشتنی، از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش. دیوونه میخواده دلم، میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش. دیوونه یه دوست داشتنی، از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش. دیوونه میخوادت دلم، میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش. دیوونه یه دوست داشتنی، از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش. دیوونه میخوادت دلم، میفته کارت به من، راضی نشی کاش برم کاش.
دیوونه دوست داشتنی با صدای علیرضا تلیسچی. صدای خیلی زیبایی داره این خواننده جوان و تقدیمش میکنم به تو. بله، شمایی که دارید الان برنامه رو گوش میدید و واقعا اگر دیوانه هستید معلومه که دوست داشتنی هم هستید. بریم سر وقت آنتیکلی که گفتیم مزاحمت هفته. بعد نیست مزاحمت هفته رو بعد از این آهنگ بشنویم و یه درودی بسپاریم یا بشماریم یا بفرستیم به شیرزنان کشورمون.
اگه ناموست ها بود اینجوری بعد نگاه نمی کردی
حکومت گشتگی مرشان
تو من ناموست بقیه نگاه نکومت که
اگه دخترت بود نمی
زاشتی
من پدرم می دونه اینجوری میان بیرون، مادرم هم می دونه، مادرم هم چادریه ولی تو گوخور نیست. مادر پدر من واقعا مذهبی هم ولی اختقار من احترام می دارن.
این سری دیگه درود میفرستیم به مردان این سرزمین که به دفاع از یک دختر خانم بلند شدن و یک نرخه را دوره کردند و میگن به تو ربطی نره و همینجور که شنیدید تو کاسش گذاشتن و گفتن به تو هیچ گونه ارتباطی نداره که فضولی میکنی در زندگی شخصی دیگران و همینجور که شنیدید و منم دیدم مردان بسیاری این بابا رو دوره کردن و خیلی خوب شده. یعنی دیگه مردم دیگه فقط تماشاگر نیستن، فقط نظارگر نیستن، هر چیزی که باشه فقط نگاه میکنن یا با دوربین یا با موبایلشون ضبط کنن. خوشبختانه اکسرانه نشون میده من تو این هفته 3-4 تا دیگه دستم اومد که همه حاکی از این بود که مردها و آقایونم به دفاع از خانمها پرداختن و در ون رو زدن کندن و این دختر رو از توی ون آوردن بیرون. درود به شرفشون. بریم سراغ یه خبر که سازمان حقوق بشر جمهوری اسلامی در سال 2018 273 نفر را اعدام کرده، بیش از 273 نفر را اعدام کرده و متاسفانه همجور که میبینید وضعیت داره روز و روز و روز بدتر و بدتر و بدتر میشه. بریم سراغ ریشه ضرر مسئله. از این ستون تا اون ستون فرج است. مردی به شهری مسافرت کرد و غریب بود. اتفاقا همون شب فردی به قتل میرسد. نگهبانان مرد غریب را نزدیک محل قتل دستگیر میکنند و اون را نزد قاضی میبرند و چون مرد ناشناس نتوانست بیگناهی خود را ثابت کند، قاضی دستور اعدام اونا صادر میکنه. فردا مرد مسافر را به یک ستون بستن تا اعدام کنند. مرد هرچه گفت که بیگناه است، بعد از این کار پشیمان خواهند شد. اینا گفتن نه و نه و نه و جلاد گفت من باید دستور قاضی را اجرا کنم، حالی من اصن نیست. جلاد فقط به یارو گفتش که آخرین خواستت چیه. مرد که دید مرگ نزدیک است گفت مرا از یه ستون که اینجاست باز ببندید، باز کنید اون یکی ستون ببندید. جلاد فکر می‌کنه که مرد قصد فرار داره و این یه بهانه است. به او گفتش که این چه خواهش مسخره‌ای است. مرد گفت رسمی است که آخرین خواهش یک محکوم اجرا کنید دیگه، خب به تو چه مربوطه که مسخره یا مسخره نیست. خلاصه جلاد با احتیاط دست او رو باز می‌کنه و به ستون بعدی می‌بنده. در همین هنگام حاکم و سوارانش از اونجا گذشتن و دیدن عده‌ای از مردم دور میدان جمع شدن. علت را پرسیدن، گفتن مردی را می‌خوام به دار بکشن. حاکم پرسید چه کسی را؟ جلاد جلو آمد و حکم قاضی را نشان داد. حاکم گفت مگر دستور جدید قاضی به شما نرسیده است؟ جلاد گفت آخرین دستور همین است قربان. حاکم گفت این مرد بیگناه است، او را آزاد کنید. قاتل اصلی دیشب به کاخ من آمد، گفت وقتی خبر اعدام این مرد را شنیده ناراحت شده که خون این مرد هم به گردن او بیفتد و با اینکه میترسه خودش را معرفی کنه، من هم او را نزد قاضی فرستادم و سفارش کردم که مجازاتش را تخفیف دهند. مرد مسافر را آزاد کرد. او گفت اگر من را از آن ستون به این ستون نمی‌بستید تا حالا مرا اعدام کرده بودید. اگر خدا بخواهد از این ستون تا اون ستون فرج است. در صورت دوستان عزیز، آدمای عجول، انسانای محترم عجول بدتر از من، عجله نکنید و اگه خیالاً اتفاقی می‌خواد بیفته یه آب خنکی بخورید، از این ستون برید این دست خیابون، برید اون دست خیابون، ولی چپ و راست نما کنید که یه بار ماشین نزنتون. خدا بزرگ، اتفاقی بخواد بیفته میفته، نخوادم نمیفته. اینم از این ستون تا اون ستون فرج بود. بریم سراغ آنتیک دوم هفته.
اصفهان اگه الان تشریف ببرید یه قبری هست محل حاجته، قبر مرحوم آیت الله جهانگیر خان قشقایی. با چند تا از کشیشای اصفهان بحث میکرد راجع به حقانیت مذهب شیعه. جهانگیر خان خب فیلسوف بود، عارف بود، هرچی دلیل میآورد اونو قبول نمیکردن رو تعصب. جهانگیر خان گفت اگر خود حضرت مسیح علیه السلام تشریف بیاره بگه حق با کیه قبول میکنی؟ گفتم خب معلومه اگه حضرت مسیح بیاد بگه حق با کیه قبول میکنی. جهانگیر خان دست به دعا برداشت. یه چند لحظه بعد حضرت مسیح علیه السلام توی مکاشفه‌ای که اونام تونستن ببینن تشریف آوردن، فرمودن امروز از در خونه علی و آل علی جای دیگر رفتن بیراه است.
ای بنازم به این جهانگیر خان که اسمش لاقل اسلامی میکردید، لام از سبا جهانگیر خان پوزدنی داشته با یه سری کیشیش مسیحی در اطور مکتب شیعه. شنیدید دیگه، من قرار نیست تفسیر کنم اینا، اینا باید میچسبنش به عبید زاکانی دیگه، یعنی جوابشون رو عبید زاکانی میده. ولی خب گفتم عبید زاکانی بعضی موقع تنزاش یه مقداری مشکل سازه دیگه. مردی خر گم کرده بود، گرد شهر میگشت و شکر میگفت. گفتن چرا شکر میکنی؟ گفت از بهر آن که من به خر ننشسته بودم، وگرنه من نیز امروز چهار روزی بود که گم شده بودمی. واقعا هم همینه، یعنی جواب آخوند جماعت فقط همین عبید زاکانی فقط باید بده. من فقط هیرون جهانگیر خانم با اون چیز قبرش که حاجت میده. جهانگیر خان، امامزاده جهانگیر، بیژن داشتیم جهانگیر. ولش کن دیگه، بریم سراغ داستان هفته. داستان هفته. تو ساختمون ما کمتر پیش میاد درگیری و دعوا به گوش برسه. عمده ساکنین تا حدودی ثروتمند و تحصیل کردن و بسیار ساختمون ساکتیه در کل. اما دیشب ساعتهای 11-12 بود که شنیدم توی حیات صدای داد و بیداد میاد. به شخص آدم فضولی نیستم، اما خب احتیاطم شرط عقله. برای اینکه یه وقت شری نباشه که دامنش گریبان ما رو بگیره، سر رو پنجره بیرون بردم ببینم چه خبره، که دیدم آقای رشیدی همسایه طبقه چهارم تو حیات در حال مشایعت یه دست که همه کراوات زده و شیک و با کفشای پاشنه بلند در حال فحاشی و ترک کردن خونه هستن. جالب اینجا بود که گل شیرینی دست آقای رشیدی بود و ایشون در برابر تمام فحاشی های مهمانانش که معلوم بود اومده بودن خواستگاری سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت. وقتی رفتن بیرون جلوی چشمشون گل شیرینشون رو گذاشت دم در و برگشت. فردای اون روز آقای رشیدی رو دیدم. سلام علیکی کردم و به خاطر سر صدای دیشب ازم عذرخواهی کرد. گفتم نه مسئله نیست، اما عجیب بود از اون چهره همچون فحاشی‌های رکیکی. گفت نه عزیزم عجیب نیست، بیان که بپرسم قضیه چی بود. خودش شروع کرد به شرط دادن آن. اون جلسه سوم بود، همه قضایا حل شده بود و آمده بودن که قرار عقد و عروسی رو بذاریم. وقتی همه کارا رو همان کردیم و نشستیم و نوشتیم، مادر داماد رو کرد به خانم من، گفت خب ایشالله نقلمون رو که ببریم برای معاینه دکتر. خانم من پرسید هر وقت آقاشون میگن. من که فکر نمیکردم مسئله همونی باشه که فکر میکردم. پرسیدم برای چی؟ که گفتم برای معاینه دوشیزگی دیگه. گفتم هیچ مسئله نیست، ایشالله خانم ها یه قرار بذارید با دختر من برید برای این مسئله. آقا دامادم تشریف بیارم و بنده بریم برای معاینه. پدر داماد گفت ببخشید چه معاینه ای؟ عدم احتیاط، اینا رو که رسما میرن و میگیرن دیگه. گفتم نه، برای معاینه پیش دکتر متخصص راست روده و مقعد که ایشون هم متقابلا گواهی کنن آقا داماد گلمون احیانا احتیاط به رابطه مقعدی نداشته باشن و بعد از اونش رو خودتون میتونید حدس بزنید. گفتم بله، و من مدت هاست که دارم به این موضوع فکر میکنم که ای کاش تمام پدر مادران دختران جسارت آقای رشیدی رو داشتن و مقابل این توهین بیشرمانه به همین شکل ایستادگی میکردن. به پایان برنامه 62 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
خسته نباشید میگم، سپاسگزارم از برنامه امروزتون و هفته آینده با برنامه 63 باز هم در خدمت رضا آزادی کارشناس مدیا در طنز سیاسی خواهیم بود.
سپاسگزارم جناب وحدی که برنامه را پخش کردید و شنوندگان عزیزم گوش کردن و مورد توجهشون امیدوارم قرار گرفته باشه و بی‌صبرانه منتظر ترانه آخر هستیم.
سپاس از شما. ترانه پایان بخش برنامه امروز طنز سیاسی ما از خانم سارا می باشد. سارا را یک حرف چه جلوی نام فامیلیش است، نمی دانم فامیلیشون چیه، ولی بارها پخش کردیم. ترانه هاشون بسیار شاد و صدای خوبی دارن. نام ترانه فوبیا می باشد. شاید جالب توجه باشه که هیچ شنونده ها نشنن که این کجای ترانه میگه فوبیا، به مفهوم ترس می باشد. فوبیا از خانم سارا چه میشنویم و تا شنودی دیگر بدرود یاران گرامی.
خدا یار و نگه دارت.
جون من بگو بهم چی میخوای تو از جون من، هر شبا تو میای توی خواب من، دیگه داره به جوش میرسه خون من. خستمه کلید خونمونم هنوز دستمه، میخوام که قابش تا روز مردنم، تو بیای ندیدن تو ترسم. چشم هنوزم